Hier.
Das ist noch ein Kalender.
بسم الله الرحمن الرحيم. امروز یه توضیحی درباره سیاق عرض میکنم. معمولا این کتاب هایی که ما داریم بحثی درباره سیاق توشون نیست، یا لااقل من خبر ندارم. شاید اولین کسی که بحث سیاق را مطرح کرده، یعنی به صورت اینکه بهش استناد کرده، سو مکرر به کار برده، علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان باشه که ایشون فراوان میگوید سیاق آیات دلالت میکند بر فلان چیز. این خیلی زیاد تو المیزان میبینید. بله خب آره خب بله ولی این که کسی بگه سیاه یعنی چی ها؟ سیاه یعنی چی؟ این نیست جایگاه این بحث، که اصلا جاش کجاست. ممکنه کسی بگوید جای این بحث علوم بلاغته، که حالا بعد خواهم گفت که چرا مربوط به علوم بلاغت میشه بحث سیاق آیات یا سیاق روایات. و میخوام بگویم که این خودش یه نوع مفهومه یا منطوقه. حالا میخوام این بحث رو مطرح کنم. ممکن است کسی بحث دلالت سیاق را بگه جاش اصول فقهه. تو اصول فقه باید بحث کرد که یکی از مفاهیم مفهوم و سیاق هست. ممکنه کسی بگوید بحث سیاق یک بحث فلسفیه و باید تو کتاب‌های فلسفه بحث بشه. شاید اولین کسی که بحث سیاق را مطرح کرده ارسطو در کتاب ما بعد طبیعه، و بعد از ارسطو این بحث دیگه پیگیری نشد. علت اینکه پیگیری هم نشد این بود که افرادی مثل حنین ابن اسحاق یا یعقوب ابن اسحاق کندی، اینا وقتی کتاب های ارسطو رو ترجمه میکردن اینجور مباحث رو ترجمه نکردن، و لذا افرادی مثل ابو علی سینا اینا رو تو فلسفه نیاوردن، ولی زمان میبینی کتابایی هم مثل بدایه و نهایه و اسفار اینا هم این بحثا رو نداره. ولی بحث فلسفیست، بحث سیاق. احتمالم داره که بگوییم بحث سیاق یک بحث کلام جدیده. یعنی بحث سیاق یکی از مباحث تحلیل زبان است. پس این راجع به جایگاه بحث که جاش کجاست. یعنی گفتم توی چهار تا علم ممکنه قرار بگیره. تو منطق چجور مثلا حالا تو منطق بیاریم؟ تو منطق میگفتن که حالا بعضی ها میگفتن که بحث از الفاظ بیرا آرزی است، بعضی ها میگفتن که نه اون بحث آرزی هم نیست و اصلا خودش یک بحث حقیقیه توی منطق، به خاطر اینکه بحث الفاظ خودش یک نحوه از وجود لفظیه. اگه وجود لفظی را جز منطق میدانید، بله بس منطقی هم میشه. اما اگر گفتید بس لفظی بیرا آرزیست، نه دیگه منطق نمیشه. خب نکته بعدی اینه که دلالت سیاق یا دلالت سباق، سیاق یا سباق. اگر کسی اشتقاق ابن جنی رو قبول داشته باشه، تو اشتقاق ابن جنی سیاق و سباق یکیه. تو کتاب‌های لغت گفتند که سیاق یعنی کون و شیعه علل بلا، چیزی پشت سر هم که باشه، شترها رو که قطار میکنن اینو میگن سیاق یا سباق. کون و شیعه علل بلا، چند تا چیز پشت سر هم که باشه اینو میگوین سیاق یا سباق. این از نظر معنای لغوی. پس معنای لغوی دلالت سیاقی شد که چند تا چیز پشت سر هم. و اما معنای اصطلاحی سیاق، گفتم تو هیچ کتابی من تا حالا ندیدم کسی، یعنی همین علامه طباطبایی هم که اینقدر هی میگوید دلالت سیاق، من سراغ ندارم ایشون حتی یک جا گفته باشه یعنی چی سیاق. یا تو کتاب‌های حدیثی اینا حالا من ندیدم. این معانی که میگم همه به صورت احتمال ها. یک احتمال اینه که بگوییم دلالت سیاق، این که میگن سیاق آیات، سیاق روایات، معنیش اینه که الغرض الاصلی من الکلام، هدف اصلی کلام رو میگوین سیاق کلام، یعنی اون هدفی که این کلمات برای رسوندن اون هدف تنظیم شده، اون میشه دلالت سیاق. احتمال داره که بگوییم سیاق یعنی معنایی که مربوط به محیط و فضا و حال و هوای نزول کلام باشه. یه شأن نزول داریم، این که تو علوم قرآن اونجا بحث میکنن، اونو کار ندارم. شأن نزول یه چیز دیگری هست، بهش میگویند اسباب نزول، و یه چیز دیگری هست بهش میگن که فضای نزول. یکی از علمای بزرگ میگفت که یه موقع من با زن خودم نشستیم فکر کردیم که هر وقت بچه‌مون رو میخوایم فحش بدیم چی بهش بگیم. در رو بعضی وقتا پدر مادر عصبانی میشن، میخوان یه فحش به بچه‌شون بدن. خب فحش دادنم که حرامه، حتی فحش دادن به حیوانم حرامه دیگه. اما آدمم گاهی وقتا میخواد یه فحشی بگه که این دلش خنک بشه. بفرمود که نشسته فکر کردیم که یه چیزی بگیم که گناه نباشه، فحشم نباشه، یه چیزی هم به بچه‌مون بگیم که خلاص دلمون خنک بشه. فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که هر وقت بچه‌مون ناراحتمون کرد بهش میگیم بغواق. بغواق، بغواق هیچ معنایی نداره، اما این تو چه فضایی این کلام گفته میشه؟ میگه الان ما هر وقت بچه‌مون رو می‌خوایم دعوا کنیم بهش میگیم بغواق. این بغباغ هیچ معنایی نداره کلام، اما فضای نزول چیه؟ مقام عصبانی بودن و پرخاش کردن به بچه. سب خب اونه که مثلا تحقیر، توهین، اینه دیگه. نه توی اصلا معنی نداره. اما این فقط عصبانی بودن پدر مادر رو یا نارضایتی نیست، تحقیر نیست، اما فقط نشون میده که من عصبانیم. خب این یک معنا. معنای دیگر برای سیاق اینه که بگوییم سیاق یعنی الحاق و نظیر به نظیر، الحاق و نظیر به نظیر، یه چیزی را که شبیه کلام دیگر است به اون کلام ملحق کنیم، یا اینکه بگویید سیاق یعنی تناسب آیات و سور، اون مشابهت هایی که توی آیات و سوره ها ذکر میشه، یا حالا مشابهت هایی که تو احادیث ذکر میشود. احتمال دیگر اینه که بگوییم سیاق یعنی حذف و بعض الکلام لدلالت الباقی علیه، یک کلام یه قسمتش رو حذف کنیم بگیم بقیه اینو میفهمونه. احتمال دیگر اینه که بگوییم سیاق یعنی الکلام یفسر بعضه بعضا، شبیه اون که القرآن یفسر بعضه بعضا، یا حالا مثلا فارسی تر اینجوری بگیم که سیاق یعنی صدر کلام قرینه بر ذیل و ذیل کلام قرینه بر صدر باشد. به هر حال حالا این هایی که گفتم همه احتمالاتی در تعریف سیاق. تفسیر بکنیم، خب بله تو تفسیر کاربرد داره، تو غیر تفسیر هم داره، مثلا توی فلسفه فراوان هست، تو عرفان که الا ماشاءالله الان نمونه خواهم گفت، تو عرفان مثلا. خب این عرض کردم اینه احتمالاتی در معنای سیاق. نکته بعدی اینه که تو علوم بلاغت یک مباحثی هست که همه مربوط به سیاقه، مثلا تو علوم بلاغت یه بحثی مطرح میکنن درباره مشابهت، یا مثلا بحث مثلا اسلوب، بحث حذف، ایجاز، فصل و وصل، قرینه حالیه، مماثلت، ترابط، مجاورت، تلازم، اینجور چیزا که تو علوم بلاغت خیلی زیاده، اینا تقریبا با همین بحث دلالت سیاق نزدیکه. و چیزی هم که خلاف سیاقه، یعنی هر وقت میخواییم بگیم که دلالت سیاق وجود نداره، مثلا میگیم این کلام ضد اون کلامه یا این کلام مخالف اون کلامه. پس هر وقت گفتن که تضاد یعنی عدم و سیاق، هر وقت گفتن که مشابهت یا تلازم یا مجاورت یعنی اثبات سیاق. حالا یکی دو نمونه از دلالت سیاق بگم تا بعد احکامش رو اشاره بکنم. فرض کنید این آیه شریفه قرآن رو در نظر بگیرید، بفرماید که والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. ببینید این اول میفرماید الحافظین، خب چی رو حافظین لچی؟ فروجهم. خب بعد فرموده ولی حافظات، خب زنهایی که حافظه تو چیان دیگه نفرموده. الحافظین فروجهم والحافظات، میشه بگوییم اون والحافظات یعنی حافظات لباسشون یا حافظات اموالشون، یا اینکه باید بگیم به قرینه سیاق که درباره حافظین فرمود فروجهم، پس حافظات هم میشود فروجهن. یا مثلا از ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، این ذاکرات نه یعنی که یادشون درس دارند یا نه، یادشون نمیدونم مثلا نون خوردن یا نه، ذاکرات الله کثیرن یعنی به قرینه سیاق اون چی که تو آیه قبلیست یا تو جمله قبلیست به این جمله بکشیم. این چه چیزی رو تو آیات میگوین قرینه سیاق؟ کجا فهمیده میشه؟ این داره عطف میکند حافظات را به حافظین، اما شاید عطف عام بر خاص باشه. نه شما عطف عام بر خاص رو که قبول دارید، اون قبلی شاید حافظین فروجهم، اما حافظات مطلق اشیا، حافظات عام. خیلی خوب باشه، پس دیگه اون موقع این شامل فروج بالخصوص نیستم، به صورت عامه، در حالی که شما به صورت قطعی و یقینی میفرمایید مراد از حافظات حفظ فروج. این میشه قرینه سیاق. یا مثلا چرا؟ خب من عرض کردم که خود قرینه حالیه و مقالیه، قرینه اصلا خودش از اقسام دلالت سیاقه، خود قرینه از اقسام دلالت سیاق. خب بله همین سیاق یعنی همین، پس سیاق یعنی که اون قبل قرینه است، بله گفتم که صدر و ذیل قرینه باشه، این رو میگن سیاق. خیلی خوب، همین که شما فرمود اون قرینه، این قرینه یعنی سیاق. من گفتم هیچ کس سیاق رو بحث نکرده، اینا رو هم که دارم میگم به صورت احتماله، حالا شما فکر کنید ببینید درسته یا نه. باز تو آیات که خیلی هست، حالا یکی دو نمونم از روایات یا مثلا از اشعار بگم. دیوان ابن فارز، بهترین و زیباترین شعر درباره حب خداست. وقتی ابن فارز در شعر اول میاد اشاره میکنه که بحث من درباره حب خداست، بعدش میبینی که تو شعر بعدی بیت دوم سوم اینا همش بحث عشق است و ضمیرها مؤنث است و اینجوری، باید بگیم یه بیتش درباره خدا بود بقیهش بحثای عاشقانه است، یا همش به قرینه اون صدر سیاقش درباره حب خدا میشه. سقطنی حمیل حب راحت و مقلتی و کأسی محیا من عن الحب جنتی، اینم یه قرینه سیاق. دیوان حافظ مثلا، این قرینه سیاق منش اینه که ببین این اشعار اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما رو، خلاص این حالا آیه میخواد مثلا فرض کنید که یه چیز عاشقانه بگه، یا اینکه اصلا تو مقام حب خدا داره این رو بیان میکنه و مقصود از خال و فلان چی؟ این میشه قرینه سیاق. یا مثلا توی یک روایت میفرماید که اغتسل لل جمعت ول جنابت، غسل کن، غسل جمعه و جنابت. غسل جمعه مستحبه، جنابت واجبه. این الان اگر در یه سیاق باشه باید بگوییم که غسل جنابت هم مستحبه، یا باید بگویید غسل جمعه واجبه، جنابتم واجبه، یا بگویید که هر دوتا مستحبه. این حالا مثالش، میخواستم یه چند تا از احکام دلالت سیاق رو بگم. انشاءالله فردا این بحث مطرح میکنم که اصلا مفهوم سیاق مفهوم نیست، نسه. صلی الله
علیه و سلم.